أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأمين. بحثت بدلالة صيغة أمر طبق تغییر مرحوم میرزا نائینی رضوان الله علیه، اجمالا فرمایش مرحوم میرزا عرض شد و پاسخ اشکالاتی یعنی که مرحوم میرزا مطرح کرده بودند بیان شد. آخرین اشکالی که مرحوم میرزا حالا جز این اشکالات مشهور بیان شده این است که گفتن ما طبق مبنای خودمون میگفتیم دلالت بر وجوب تابع از شدت و ضعف طلبه، طلب شدید داله بر وجوب، طلب ضعیف داله بر استحباب. طبق همین ملاک هم تنقیه منات میکردیم، اگه یک روایتی پیدا میشد فقط دلالت میکرد بر طلب شدید، صیغه افعل نداشت، بازم حکم وجوب میکردیم. اما مرحوم میرزا ضریب طلب براشون موضوعیت نداره و تمام ملاک صیغه افعله. لذا مرحوم میرزا اگر برسن به یک روایتی که اونجا طلب شدید درش باشه و ازش بفهمیم که طلب شدید شدتش از بعد از وجوبات هم از واجبات هم بیشتر، مرحوم میرزا نمیتونن استفاده وجوب بکنن، چون ایشون وجوب رو با شدت و ضعف طلب و اراده گره ندارن. حالا تنقیه منات ممکن نیستش، باید حتما یه صیغه افعلی باشه که صیغه افعل بشه موضوع حکم عقل به وجوب طاعت. این آخرین اشکالیست که در کلمات مرحوم شهید صدر آیت الله شاهرودی رضوان الله علیه ما آمده. خب این اشکال دو تا جواب داره. یه جوابش این است که خب حد اکثرش اینه که خب همچین چیزی ممکن نیست. البته حالا شاید خیلی هم به تعبیر اشکال اینو مطرح نکرده باشن و به نوعی یک ثمره‌ای که حالا با دعو فقها مخالفه مثلا بیان شده باشه، ولی واقعیت این که التزام به همین چیزی هیچ اشکالی از نظر فقهی نداره. خب ملتزم میشیم، میگیم که اگر در یک روایتی شدت طلب بیان شده بود، شدت طلب کاشف از وجوب نیستش و هیچ نقصی هم پیش نمیاد، مخالفتی هم با سیره جاری فقها ها اتفاق نمیفته، این فقه جدید ازش لازم نمیاد. پاسخ دومش اینه که حقیقتا هم طبق مبنای خود مرحوم شهید صدر و دیگران هم انصافش اینه که نباید از شدت طلب وجوب رو نتیجه بگیرن. اینو سال گذشته مفصل حقیقتش عرض کردیم که وجوب برآیندیست از میزان مصلحت به زمینه مفسده‌ای که در الزام و جعل وجود داره. یعنی اگر یه جایی مصلحت قوی بود الزامش هم مفسده نداشه، مفسدهش ضعیف بود، شارع اونو واجب میکنه. ولی در باب مسئله مسواک مصلحتش خیلی زیاد بود، از اون بر مفسده الزامش هم زیاد بود، لذا شارع نمیمد الزام بکنه. در نماز شب میفرمود مصلحت نماز شب خیلی زیاده، اما مفسده الزام به نماز شب هم زیاده، چون الزامش هم درد سرسازه، شارع الزام نمی‌کنه. و هاکذا خیلی چیزا هستن که مصلحت‌های خیلی بزرگی دارن، اما شارع اگر بخواد مردم رو الزام بفرماید یه عسر و حرجی پیش میاد، لذا الزام دست برمی‌داره. پس ما به صرف این که ببینیم مصلحت شدید است یا اراده و میل مولا خیلی شدیده، هیچ وقت حکم الزامی استنباط نباید بکنیم، حتی تو دستگاه مرحوم شهید صدر. بله اگه موقعی مولا خودش امر کرده بود، اون وقت می‌فهمیم که اینجا یک مصلحت شدیده است که حتما مفسده خیلی زیادی در الزامش نیست. اما نفس و شدت المصلحه و نفس هرچی که مرحوم میرزا توی مقدمات استدلالشون یه مطالبی گفتن که اون مطالب در مقدمات گفتن خیلی برای ما قابل دفاع نیست، ولی در اصل نظریه هم حقیقتا خیلی تأثیرگذار نیست. اجمالش میخوام اشاره کنم، ان شاء الله رفقا خودشون حتما ملاحظه میفرمان دیگه. مرحوم میرزا وقتی می‌خواستن اصل نظریه رو توضیح بفرماین، مدام فرمودن که نمیشه گفتش که امر دلالت میکنه بر طلب شدید و طلب شدید همون طلب وجوبیه. توی استدلال برای این مطلب فرمودن که آقا وجوب و استحباب دو تا امر بسیط هست. درسته اونجور که قدما میگفتن طلب الفعل مل منع من ترک و طلب الفعل بلا منع من ترک خلاصه چیه؟ نیستن. بعد فرمودن که طلب اصلا یه حقیقتی است که قابل شدت و ضعف نیستش و این طلبی که اینجا میگیم طلب انشائی، طلب انشائی نسبت ایقایی است. من نسبت ایقایی شدت و ضعف نداره، فقط ظرف عالم اعتبار. اون طلبی هم که قائم به نفس انسان هستش اونم عین اختیار و اراده است. اختیار و اراده هم شدت و ضعف نداره، چون اون لحظه آخری که آدم تصمیم میگیره اصطلاح میگن ارادهش رو عزم میشه. حالا گاهی میگن عزم، گاهی میگن اراده حکما. اونجایی که جزم میشه و دیگه محرک عضلات میشه یه نقطه خاصیه، شدت و ضعف بردار چیه؟ نیستش. میگیم خب شوق چی؟ میگن حالا شوق یا گاهی اراده قبل از عزم اون شدت و ضعف بردار هستش مثلا فرض کنید، ولی اون اراده ای که به حد انجام عمل میرسه اون محل بحث ماست. مولا اگر شوق داشته باشه شوقش کم بشه زیاد بشه ولی به حد تصمیم گیری و عزم نرسه که به درد نمیخوره. پس ما در حقیقت سه تا چیز داریم. یه طلب انشائی داریم که شدت و ضعف نداره، نسبت و طلبی است به قولشون. یه اراده یا اختیار داریم به حسب اصطلاحات مختلف، اون نقطه اخیره است که منجر به تحریک عضلات میشه، یعنی اونم شدت و ضعف نداره، اون اصلا آنی هست و نقطه ایه.
این چیزی هم که به عنوان تربیت اراده گفته میشه در واقع نگه داشتن اراده است.
آره مثلا به معنی اخلاقیه دیگه، اون اراده نظر شیء خاص نیستش.
شدت ضعف خود اراده نیستش.
شدت ضعف اراده یعنی ارادت و شیء خاص نیستش. بله. شوق هم که شدت و ضعف داره، اما شوقی که مرحله عزم و اراده نرسه که به درد نمیخوره. همین استدلالشون دارن دیگه. میگن که پس بنابراین ما اصلا اراده شدید و ضعیف نداریم که بخوام که معنی وجوب اخذش کنیم، معنی امر اخذش کنیم. بگیم امر اراده شدید است، استحباب اراده چی؟ ضعیف است.
درسته.
یعنی محبت،
محبت
شوق فرق نمیکنه.
بالاخره
داره ولی میگه مبدا شهید و ضعیف اگر به حد عزم میرسه که میشه مبدا کار.
اون چه تشریح؟
اون که اصلا مد نظر. خب حالا در حرف تقریر میکنه جوابش کرد میگه. درسته. بعد اگر که این محبت و اراده به حد عزم میرسه میشه مبدا کار و میشه معتبر. ولی تا وقتی به حد مبدئیت نرسیده که به درد ما نمیخوره. مولا گوشه اتاق نشسته هیچ دو میخواد. بعد حالا خیلی شدید میخواد، بعد حالا خیلی 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 شدید میخواد، ولی هنوز به اینجا نرسته که برو آب بیار. خب ما تکلیفی نداریم که. کی ما تکلیف پیدا میکنیم؟ اونجایی که این اراده میرسه به حدی که یک فعلی بر اساسش انجام بشه، تحریک عضلات بشه. قبلش اون شوق شدت و ضعفش هیچ تأثیری در مسئله نداره. درسته. خود اون اراده هم که مبدا تحریک بشه اونم شدت و ضعفش نداره. اراده انشائیه و بعثی هم که اونم که شدت و ضعفشه نداره. چون این شوق کم باشه یا زیاد باشه بالاخره تا وقتی که به عزم و تصمیم گیری و اختیار نرسیده که معتبر نیستش. یعنی طرف خودش هم هنوز نمیخواد، فقط دوست داره، خیلی دوست داره، خیلی خیلی دوست داره، نمیخواد بالاخره. درسته.
فهمش برای ما بعثی نداره.
بله یعنی اصلا تکلیف آور نیستش، کما که تحریک کننده نیستش. مثلا شما الان خیلی شوق دارید که مثلا زیارت اربعین، درسته؟ مثلا ممکنه خیلی 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 هم شوق داشته باشید، ولی حالا یا مثلا فرض کنین میگین اگه برم درسام عقب میمونه، یا میگین مثلا اگه برم خانواده‌ام اذیت میشن، درسته؟ یک مانعی دارید. درسته. اون مانع سبب میشه که این شوق شما به مرحله عزم نرسه، تحریک عضلات اتفاق نمیفته دیگه. حالا در مرحله تشریع هم همینه، گاهی موقع یک مانعی وجود داره که اون شوق شما به مرحله عزم رسونه. مثلا میگن اونی که مادون عزمه که شدت و ضعف داره به درد نمیخوره، اونی که عزم است که شدت و ضعف نداره، اونی هم که طلب انشائی است اونم که شدت و ضعف نداره. پس در مجموع چیزی باقی نمونه که ما بیام اینو داخل در نسبت طلبیه مثلا به عنوان قید موضوع الله قرارش بدیم. خب جوابش چی است؟ جوابش اینه که اون بزرگانی که میگفتن که ما در صيغه افعل طلب شدید رو لحاظ میکنیم و طلب شدید دال بر خلاصه وجوب هستش، اونها هم دیگه الان اول بحث عرض شد صحبتشون سر ارادت و تشریع نیست که شما بگین ارادت و تشریع شوق کم داره و بعد شوق زیاد داره و بعد میرسه به حدی که انسان عزم بر تشریع میکنه. نه صحبت این سر میل به خودم واقعیت خارجیه، چیزایی که مولا خیلی دوست داره معمولا واجب میکنه، چیزایی که خیلی دوست نداره واجبش چیه نمیکنه. یعنی دقیقا کلام مثلا همون شوق است، کالا گاهی بهش میگیم اراده، گاهی بهش میگیم طلب، درسته؟ همون شوق یا اراده یا طلب شدت و ضعف داره، و اینکه مولا چه چیزی را واجب بکند چه چیزی را واجب نکند تابع ضریب شدت اون شوق و اون محبت و اون اراده است. ما اصلا صحبت اون سر این نیستش که الان اراده تشریعی سر زد یا اراده تشریعی سر نزد، که شما بگین به حد عزم رسید یا به حد عزم چه نرسید. ما میگیم اتفاقا وقتی مولا افعلو میگه اراده تشریعی کرده، چون افعل گفته دیگه، ولی این اراده تشریعیه، این خوب نرد کنه، گاهی برخواسته از یه شوق شدیدی، گاهی برخواسته از یک شوق چی؟ ضعیفی. اگه این اراده تشریعی و عزمی که حاصل شده که بر طبقش صیغه افعلو گفته عبدو تحریک کرده، اگه منشأش یک تمایل و شوق خیلی زیادی باشه، معلوم میشه این اراده تشریعی وجوبیه بوده. اگر منشأش یک میل ضعیفی باشه، معلوم میشه این اراده تشریعی استحبابیه بوده. پس ما در جوابشون میفرماییم دقیقا صحبت ما سر همون شوقه، ولی شوقی است که میدونیم به حد العزم رسیده حتما و انشاء شده بر طبقش. میگیم شوقی که به حد عزم رسیده، اگر شوق شدیده حتما عزمش عزم ایجاب بوده، اگر شوق ضعیف بوده این عزمش عزم بر انشاء امر استحبابی بوده، چون عزم و اراده و اون فعلیت حتما محقق شده، صیغه افعل به کار رفته. خلاصه این فرمایش من میدونم از این جهت فرمایش خیلی تامی نیستش. راه حلش هم که جلسات قبل عرض کردن که با به لغت که مراجعه میکنیم، در لغت صیغه افعل لا به شرط از شوق شدید و شوق ضعیف، لا به شرط از طلب حتمی و طلب غیر حتمی، شاهدش هم استعمالات هست و کلمات علما، نحو و بلاغت و امثال این، هم شاهد زبان شناسی هم داشت که اگر بخوایم اینجوری بگیم باید بگیم در زبان عربی برای اراده های ضعیف اصلا کلمه وجود نداره، که اینو لا یلتزم بهی احد، بگیم عربا فقط کلمه دارن برای طلبای خیلی شدید، برای طلبای ضعیفشون اصلا کلمه ندارن، درست همشون مجاز به کار میبرن، این قابل بیان نیستش. مسلما صیغه افعل برای هر طلبی به کار میره، چه شدید و چه ضعیف. پس باید بحث رو لغوی پیش ببریم، نه مثل مرحوم میرزا یک استدلال عقلی که بگیم عقلا نمیشود مثلا شوق شدید را در صیغه افعل اخذ بکنیم. نه، شوق شدید قابل اخذ در صیغه افعل هست. حالا خواستیم اسم بذاریم شوق شدید، خواستیم بگیم اراده شدید، بعضی هاش میگن اراده، خواستیم بهش بگیم طلب شدید، سر الفاظش دعوا نداره. مدعای مرحوم شهید صدر و امثال شهید صدر اینه که بالاخره صیغه افعل توش یک اراده منجر به تحریک عضلات که داره، مبدأش یا شوق شدیده یا مبدأ شوق ضعیف. میگه صیغه افعل برای جایی میاد که مبدأ شوق شدید باشه. حرف اونا از جهت همین سیاقت فنی و علمیش اشکالی نداره، مشکلش مشکل ادبی است که زبان و لغت همراهی نمیکنه.
کلمات مثل ینبغی،
احبو، اینا
احبو،
خب آخه ینبغی و احبو جمله خبری هست، یک عدات انشائی. مثلا من سر سفره نشستم مثلا یک نمک میخوام، درسته؟ باید چه بگم؟ بگم من نمک دوست دارم مثلا،
اشکالی
نه اشکال نداره، ولی اینکه در زبان یک نسبت سه طرفه بین من و بین اون مطلوب و مطلوب اون من، درسته، در قالب انشائی وجود نداشته باشه، درسته؟ یا من برای طلبهای غیر حتمی به کار ببرم، این نظر زبان شناسی شدنی نیستش. من هر سر سفره هستم میگم نمک میخواهم، درسته؟ مثلا بچه ها دیدین که اول که میخوام صحبت بکنم معمولا فقط از خودشون خبر میدن، میگه آب میخوام، درسته؟ ولی در چیز درکم چیز نسبت سه طرفی میگه، میگه آب بده، یعنی رابطه خودش و آب اون طرف مقابل رو برمونه. ما بگیم اصلا ما تو زبان عربی و حتی حالا به ادعای مقابل زبان فارسی شدن بگیم صیغه هم در فارسی هم همینجوری هست، بگیم ما اصلا یک نسبت طلبی سه طرفه، یعنی یک نسبتی که رابطه طلب من رو باشه بیان بکنه، در زبان برای طلب معمولی نداره، فقط جایی که میخوایم امر و نهی آنچنانی بکنیم و الزام بکنیم داریم. این با اقتدار زبان سازگار نداره، چون یک نیاز خیلی وافر شبانه روزی است، علاقه کلمه هم بزرست چی میشه؟ درست میشه دیگه. بگذاریم
یه خب. شناسی رو فهمه کنیم مثلا میشده برای طلب استفاده یه سیقه دیگه یه وزد بشه
برای طلب
طلب استقلالی داره ضعیف
میشه که، ولی خب این خیلی کاربرد نداشته. یعنی اوغلا طبق این بحثی کردیم یه بنایی داشتن وجوب استحباب رو با چی تفکیک میکردن؟ با همون بنات اوغلایی خودشون، درسته؟ با اینکه ترخیص دادن رو ندادن، درسته؟ یه نیاز به نشتن که یه کلمه مثلا مستقل برای طلب وجوبی درست کنن، یه کلمه برای طلب چی استحبابی درست بکنن. یه طلبی داشتن همه جا بوده، همینه که میگفتن اگه ترخیص نمیدادن معنی شده وجوب، ترخیص میدادن معنی شده چی؟ مستحب. یعنی بعد وقتی که مفهوم وجوب و استحباب تو جامعه شکل گرفته، نیازی پیدا نکردن که کلمه‌های جدید تولید بکنن، همون کلمه‌های قبلی کارشون رو راه میانداختن، چون ساخته شدن صیغه امر و اینا که قبل از نظام وجوب و استحباب و این حرف هاست. خب بگذاریم بیام سراغ بحث بعدی، حالا تتمه دیدگاه مرحوم میرزاست. تتمه دیدگاه مرحوم میرزا که اجمالا جلسه قبل عرض شد بررسی شؤون امام علیه السلام هستش، که امام علیه السلام اگه صیغه افعل رو به کار میبرن تو چه فضایی دارن این صیغه رو به کار میبرن. عرض کردیم که دلالت بر وجوب دو تا شرط داره. یه شرطش این هست که گوینده صیغه افعل مولا باشه، یعنی حق و طاعت داشته باشه. دوم اینکه مولا من حیث مولویه صحبت بکنه، نه از حیثیت های دیگه. اگر یه مولای از این حیث که مولا هست صیغه افعل رو به کار برد، اون وقت اوغلا میگن که اینجا استحقاق عقوبت هست، یعنی وجوب عقلی. اگر که مولا نبود اصلا، خب معلومه وجوب نیست. و اگر مولا بود من حیث مولویه نبود، اونم باز باره به همین قیاس. لذا واقعا اوغلا تفکیک میکنن. مثلا شما وقتی میرین پیش پادشاهی به شما یه سری چیزایی میگه، یه موقع میگین که امرن الملک و ملک و به کذا، پادشاه من دستور داد اینجوری بکنم. یه موقع میگین اوسان الملک و به کذا، پادشاه من اینجوری سفارش کرد. تو اوسانی احساس میکنین پادشاه از حیث پادشاهی صحبت نمیکرده، داشت با شما یک رابطه ای داشته، حالا شما نصیحت کرده، خلاصه توصیه هایی کرده. ولی امرنی یعنی من چیکار کرده؟ دستور داده. اون جاهایی که صدق امر میکنه، اون جاهاست که اوغلا ازش خلاص وجوب به دست میارن. حالا بعدا میگم تو ماده امر علو و استعلا شرطه. یعنی وقتی میگن امره که گوینده مولا باشه و من حیث المولوی هم چیکار کنه؟ حرف بزنه. تو صیغه امر هم صیغه امر وقتی داله بر وجوب است که چی باشه؟ که من المولا من حیث المولوی باشه. برای توضیح این مسئله یک مروری میکنیم با ایگاتون بر شؤون امام علیه السلام. بحث شؤون امام یه بحث خیلی ارزشمند و تاثیرگذاریه توی استنباط احکام. بعد اولین بار که این بحث رو دیدم توی کتاب فقه و مصلحت رفقای حوصله کردن، حتما نگاه بفرمایید صفحه 495 اگه درست عرض کنم، ایشون بحث شؤون امام رو مطرح کرد. به اسم شؤون شارع و مبینان معصوم شریعت. ایشون اینجا توی بحث شؤون شارع 12 تا شأن برای شارع بیان میکنه. ولی نکته که تو کلامشون هست اینه که دارن ابعاد مختلف خود شارع رو بیان میکنن. شارع چه ابعادی داره؟ مثلا خب یه بعد از ابعاد شارع مثلا زندگی شخصی شارع، درسته؟ یه بعد از ابعاد شارع اینه که شارع مثلا نبی است، مثلا فرض کنه اونم یه بعدی. ما راستش با این روی کرد نمیخواییم بحث رو نگاه کنیم، ما میخواییم ابعاد مختلف شارع رو از حیث ارتباط با مخاطب بسنجیم. اینکه حالا شارع مقدس فی حد نفسی نبیون یعنی به ما مربوط نیست، اینکه فی حد نفسی یه زندگی شخصی دارن رفتیم ما چیه؟ نه شما باییم بحث اصولی میکنیم دیگه. میخواییم بگیم شارع در ارتباط با مخاطبینی که باشون گفتگو میکنن چه کارهای مختلفی انجام میدن و تو هر فضایی چه دلالتی میشه به دست آورد و سید کرد، شکار کردش. طبق یه استقرایی، حالا یه استقرایی که اون دفعه گذشته انجام دادیم، ممکنه رفقا بگردن اینا رو بیشتر بکنن. اهل بیت علیهم الصلاة و السلام در ارتباط با دیگران 15 یا 16 نوع شأن دارن، درسته؟ که اینا رو میشه به 3 تا حوزه کلی تفکیک کرد. یکی حوزه مسائل قانونی، دوم حوزه مسائل تربیتی، سوم حوزه مسائل تکوینی، اینا سه تا حوزه مستقل. البته داریم یه تقسیم بندی با یک نحوه مسامحه، یعنی به حساب کار کردش داریم عرض بکنم. حالا من مواردشو عرض بکنم. مرکرم قانونی، تربیتی، تکوینی، درسته؟ سه نوع در سه فضا خلاصه با دیگران برخورد میکنم. مقدار ها چقدر وقت بشه امروز عرض بکنم عناوینشون، این مقدار شاید بس روشن‌تر بشه. ببینید عنوان اول در حوزه مسائل قانونی ما هفت تا شأن برای شارع پیدا کنیم، یعنی هفت جور کار شارع انجام میدن که اینا در حوزه مسائل قانونیه، خودش مستقیم میکنه قانون نباشه، در حوزه مسائل قانونی. اولین کار که تشریعه، درسته؟ حجت خدا تشریع میفرماید، یعنی یک قانون را جعل میکند. حالا این بحث رو پارسال بهش اشاره کردیم که قانونگذار به یه اعتبار که کیان؟ خدا، خداوند متعال است، و به اعتبار دیگری رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و توی بعد از روایات داشت پارسال تو اون روایاتش خوندیم که بعضی از چیزا رو به یک تعبیری میگفتیم اینا مجعول خداست، بعدش میگفتیم مجعول رسول خداست. مثلا در روایات نماز پارسال خوندیم میگفت خداوند متعال 5 تا نماز دو رکعتی جعل فرمود، رسول الله صلی الله علیه و سلم ظهر و عصر رو 4 رکعتی کردن، مغرب رو هم 3 رکعتی. درسته؟ دو رکعت به ظهر اضافه کردن، یک رکعت به مثلا لحن روایت ادبیاتش همینجوری بود که حضرت یک رکعت اضافه کردن. یه دیگه بحث کلامش پارسال عرض کردیم که اینا که همش چی هست؟ اینا همش از خداست، درسته؟ ولی نحوه ظهور و بروزش در نفس حجت خدا متفاوته. گاهی حجت خدا در هنگام خلاصه ابراز این حقیقت به نوعی نفسش منفعل است، لذا میگیم ورد علی رسول الله. گاهی حجت خدا در هنگام ظهور و بروز این حقیقت نفسشون فاعل است، درسته؟ میگیم چی؟ میگیم صدر من رسول الله، ولی همش اول و آخر صدر من الله، درسته؟ و من رسول الله و وصل الینا. ولی بحث در حال خلاصه حجت خداست در اون موقعی که این حقیقت ظهور و بروز پیدا میکنه، مثل بقیه خلاصه روایات و اینا. توی روایات عادی هم که رسول خدا میفرماین اینا همش چی هست؟ اینا همش کلام الله، درسته؟ چون کلام النبیه کلام الله. ولی که یه موقع حال حضرت حال انفعال است که انگاره دارن تلقی و دریافت میکنن، اینو به یک اطلاق اسمی میذاریم چون میگیم کلام خدا، میگیم خدا اینجوری نازل کرد. یه موقع حال حضرت حال صدور است، اینجا میگیم چی؟ میگیم کلام رسول خدا. و الا در متن واقع از حیث تکوین همشون از سلسله ورودیش تا نقطه پایانش مشترک، هم از خدا میاد، از کانال نفس رسول خدا میرسه به گوش بنده و شما. ولذا از جهت کلامی بین احادیث قدسی و فرمایشات رسول خدا هیچ تفاوتی وجود نداره، تفاوتش فقط به نحوه ظهور و بروز نفس حضرته که توی چه موطنی خلاصه در حال صحبت کردن و گفتگو کردن. تو روایت هم داره که حضرت پرسه بالاخره اینا کار جبرئیل بود، کار رسول خدا بود. اصلا فرقی نمیکنه، رسول خدا از خدا میگیرن و انشاء میکنن، جبرئیل هم واسطه باشه مثلا همینه، درسته؟ چه فرق میکنه؟ حالا مثلا بگیم از جبرئیل هست و از رسول خداست، ثبوتا ما هم دیگه تفاوتی نداره.
ما شارع رو فقط همین داریم رسول الله.
خب حالا بعد ما پارسال اینا هم چقدر فرق شد بحث کردیم، نکنیم خیلی آدم هست، ولی بعد القاعده بحث کرده باشیم. اونجا بحث کردیم که طبق روایات باب تفویض اهل بیت مصطفی و سلام هم حق تشریع دارن. در اینکه حق تشریع دارن هیچ شکی نیست، درسته؟ اما اگر این حق تشریعشون استفاده فرموده باشن و چیزی خلاصه به دین افزوده باشند یا نه افزوده باشند، الان در کلامی بحثه. یعنی ما نمیدونیم اهل بیت و سلام فقط در مقام نقل بودن یا گاهی هم خودشون در مقام چی؟ انشاء، درسته؟
از این جهت که چون سه محورش کردیم شاکلان، چون مثلا فرمودیم که شاکلان متغیره و با توجه به اون شاکله اون تشریعی هم که میکنم متفاوت میشه، اگر اونها رو بخوایم شارع در نظر بگیریم باید شاکلهای مختلف رو هم بحث کنیم.
آره اینو پارسال هاشی بحث کردم حقیقتش، اینو یادم که بحث کردیم، گفتیم اگه برفرض هم اهل بیت مشرعن باشن در تحت خلاصه ولایت رسول خدا تشریع میکنن، ولی لذا هیچ کنون از اون اقتضای ظهورات نفس رسول خدا خارج نمیشه. این که یه شأنه، درسته؟ که برای رسول خدا که حتما هست و فعلیت هم پیدا کرده، در اهل بیت مصطفی و سلام حقش که هست اما فعلیت پیدا کردنش معلوم نیست. شأن دوم که شأن عامشون هست، تبیین شریعته. ما بیشتر معمولا روایات این شکلی میفهمیم که انگار شریعتی هست، این شریعت از جانب رسول خدا آمده، اهل بیت امام صادق علیه السلام اون شریعت رو توضیحش میدن، خودشون در مقام انشاء کردن چه نیستن. حالا این تبیین گاهی با صیغه انشائیه، گاهی با صیغه خبری، گاهی میگن مثلا لا تو سله سله، گاهی میگن یجوز لا یجوز، حلال حرام. جملهش ممکنه خبری میکنه انشائی، ولی کارش کار چی از تبیین شریعت رسول خدا صلی الله علیه وسلم. عمل کرده سوم تطبیق شریعته، یعنی حل شبه های موضوعیه. مثلا یک سوال میپرسه، مثلا فرمان آقا این مصداق فلان مسئله است و تکلیفش مشخص میکنن، درسته؟ اینم حوزه مسائل قانونیه، درسته؟ ولی در حقیقت بیان صغرای قانونه، کبرای قانون رو خیلی الان نمیخوان بیان بکنن. گاهی مواقع ممکنه صغرا و کبرا رو با هم دیگه بیان کنن. مثلا از جهت فقهی فقا برای خودش حکم مستقلی نداره، درسته؟ ولی از حدایی بازن آقا فقا چیه حکمش؟ من الفقا و خمیرتون استسقر هن ناس، فقا هم یه خمر کوچیکه، مردم کوچیک شمردنش، درسته؟ و مثلا ان الله حرم الخمر لعاقبته فما کان عاقبته عاقبت الخمر حکمه حکم الخمر. یعنی حکم شرعی عنوان کلیست که کلو مثلا چی مسکرن مایعن، درست؟ حتی چیکار میکنن؟ رو فقا تطبیقش میکنن، ولی فقا تشریع مستقلی نداره. که خیلی از روایاتی که تو پرس و پاسخا پیدا میکنیم اینا در واقع بیان چی از بیان موضوع. حالا ما بعضی موقع شک میکنیم که این بیان موضوع بیان تعبدی موضوعه یا نه بیان خارجی موضوع. یعنی اگه بیان تعبدی باشه خودش باز دوره میشه چی؟ میشه یک حکم در واقع. مثلا اگه یادتون باشه میگفتش که در دمی که مشتبه هست بین بکارت و حیف، درسته؟ اون روایت رو مثلا انخرج من الجانب الایسر فکذا، انخرج من الجانب الایمن فکذا. اونجا فقها بحث میکردن آیا این اقتضاء طبیعت بدن زنه، که حضرت در شبه موضوعی هم شاخصه ای دادن برای تفکیک بین دم البکار و دم الحیف، یا نه یک امر تعبدی است. بعضی میگفتن این فقط صرفا ارشاد به تشخیص موضوع، بعضی گفتن نه تعبد دیگه ما باید بپذیریم. ولی به هر حال یکی از شونی که امام در حوزه ارتباط چون مردم گاهی موقع دارن بیان تکلیف شبهات موضوعی هست، یعنی تطبیق شریعت. شأن چهارم تعلیل شریعته، یعنی شریعت آمده تبیین هم شده، از حضرت چراییشو میپرسن، علت تشریع رو میپرسن، که باید پارسال هر که این روایات علت و شرایه اون باشون چی هستن؟ علت الجهل هم دیگه، علت المجعول نبودن. پارسال بحث کردیم میگفتیم شعار بعد که شریعت آمده میشنن واسه ما توضیح میدن، میگن این حکمتش اینه، اون حکمتش اینه، درسته؟ این هم کارش که شعار انجام میدن در حوزه مسائل قانونی. دیگه داریم بارش نشه. گفتیم اگه علت مجعول باشه در واقع علت، اگه علت جهل باشه اسمش میشه چی؟ میشه حکمت. اون تعمیم پذیر بودیم، تعمیم پذیر نبود دیگه.
اون مسئله مقصده خودتون یا
چیز دیگه؟ این در حاضر بسش طولانی بود، اگه سمیدی هم باز نمید بس بود. شأن پنجم که تو حوزه مسائل قانونی هست این هست که حضرت گاهی راهکار ارائه میدن، یعنی روش ارائه میدن برای اجرای حکمی. اینا دیگه تو حوزه مثلا قانونی ها، اما خود قانون نیست. مثلا میگن آقا فلانی ادعا کرده که من در اثر این ضربه چشمام کور شده، میخواد دیه یه انسان کامل بگیره. حضرت میگن خب بریم جلو آفتاب چشماشو باز کنیم ببین تو خورشید خیره بشه. اگه واقعا چشمش نابینا باشه میتونه نگاه کنه تو خورشید مدت طولانی، اما اگه دیدین که نتونست نگاه بکنه معلوم میشه که چیه، نابینا نشه. میاد به حضرت میگه آقا این ادعا کرده که گوشش مثلا این گوش راستش نمیشنوه، درسته؟ باور کنیم یا نکنیم؟ بعد چقدر دیه بهش بدیم؟ میفهمن خب گوشش رو محکم ببندین، بعد یک زنگوله بردارین، برین از جلو هم رو تکون بدین، تکون بدین بگیرین، بعد ببینین تا کجا میشنوه. بعد پشت سرش که نمیبینه از پشت سر تکون بدین، تکون بدین، هر وقت گفت نمیشنوم اونجا مثلا قطعش کنیم. بعد اگه اندازش یکی بود معلومه که داره راست میگه، چون پشت سرش که نمیبینه دیگه. بعد همین کار با این گوشی که میگه نمیشنوه انجام بدین، میگه ضعیف شده. بعد اگه واقعا پشت سر جلوش مثلا هم دیگه بود معلوم شد که داره راست میگه. بعد ببینید مثلا اون ور تا ساعت بهت میشنه، اینجا تا پنجامت میشنوه، پس مثلا نصف گوشش از کار افتاده، یه نصفش مثلا بهش چیکار کنید؟ پرداخت بکنه. اینم خب یه راهکار دیگه، یعنی حوزه مسائل قانونیه، حکم ازت بیان نمیکنن، یک راه حلی برای اجرای قانون دارن بیان میکنن، درسته؟ خب این راه حل ها باز داره مثل مسئله بالا، گاهی ازش فقها تعبد فهمیدن، گاهی تعبد نفهمیدن، اینا رو راهکارهای چی فهمیدن؟ راهکارهای عقلایی فهمیدن. لذا مثلا فقها میگن اگر الان یک کسی گفت چشمم نابینا شده، ممکنه یه آزمایش خیلی دقیق تری هم داشته باشیم به غیر از اینکه بریم تو خورشید نگاه بکنن. واقعا آزمایش دقیق تری داریم، میریم از طریق همون آزمایش های دقیق تر استفاده میکنیم ببینیم واقعا چشمش میبینه یا چی ها نمیبینه. خب اون که اگه برای تبیین موضوع، یعنی
مثلا یه مثلا یه مخواد بیدنه این مسکره مثلا
خب هم ما اجرای حکم از اون همینه دیگه، یعنی در واقع یعنی راهکاری که به ما موضوع حکم را راهکار برای تشخیص موضوع حکم.
خب یه راهکار ممکنه برای اجرای حکم،
اجرای حکم یعنی آقا این حکم که خودش وجوب و حرمت و اینا که دیگه راهکار نمیخواد، که در واقع این حکم متعلق و متعلق و متعلقی داره برای تشخیص اینا.
توضیح شما اینجوری بود که
تمام
روش برای اجرای
حکم. آره اون اجرای حکم میگه، یعنی حکم اجرا میشه وقتی متعلق بشناسیم، درسته؟ ما متعلق و متعلق بشناسیم و قیود رو بشناسیم بعد اجراش کنیم دیگه. حالا این ممکنه مثلا فرض کنیم معنی مثلا اعمار رو به ما اثبات کنه، بگه چجوری اعمار رو تشخیص بدیم، درسته؟ گاهی موقع ممکنه مثلا فرض کنیم به ما یاد بده مثلا چجوری فرض کنیم گردنشو بزنیم در حکم مثلا قتل، درسته؟ که امر مثلا وجود به قتل تعلق یافته، قتل تعلق یافته مثلا به آدم مثلا چی فرق نمی کنه، یعنی همش اینا قیود و حکم هم راهکارهای تشخیص قیود و حکم.
شبهات مصداقی هم میره دل همون موضوع، یعنی یه جایی بیان مصداق
بنامه اون میشه همون قسم سوم میشه تطبیق شریعت. یعنی من یه موقع هستش که یه مصداقی شما میگین، حضرت خودشون میگن این مصداق برای اون حکم رفع شبهه میکنم، یه موقع هست به شما روش میدن، خودشون رفع شبهه نمیکنن که بگن این کور است، کور هم دیش چنین است.
اون صغرایی که فهمیدین اهم از موضوع کلی و مصداق جزئی بود.
اون مصداق جزئی میشه قسم سوم دیگه، میشه همون تطبیق شریعت.
فقها میفهمن کلا خمره، ولی حالا اینی که اینجا هستن مثلا فقها یا مثلا
ابن نداره اشکال نداره، اونو بگم نه تشخیص شبهه موضوعیه، اهم از موضوع جزئی است و موضوع کلی. قسم ششم توی حوزه مسائل قانونی احکام حکومتیه. احکام حکومتی یعنی جایی که واقعا مولا تشریع میکنه و واقعا قانونگذاری میکنه، ولی قانونگذاریش قانونگذاری کلی نیست، قانونگذاری موقته. حالا یا رقت راجع به فرد به خصوصیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم راجع به فلان کسک حکم میدن که در خونهش رو ببندید، مثلا فرض کنید درختش هم مثلا بکنین ببرید، مثلا میگم اون حکم حکومتیه دیگه. یا حکم حکومتی عامه، طبق حالا اون نظری که مثلا امیرالمومنین صلی الله علیه فرمودن مثلا اسبا رو باید مثلا ازش زکات بدین، و وجوب پرداخت زکات نسبت به اسب یعنی بستن مالیات بر اسب حکم حکومتی حدت است در اون دوران به خصوص که دولت نیاز به اسب داشته، درسته؟ یعنی حکم حکومتی ممکنه فردی باشه، ممکنه عمومی باشه، ولی بالاخره مال مقطع زمانی خاصیه، نمیشه ازش یه عنوان عام یا در طول مثلا زمان برداشت کرد. ما هم قسم هفتم هم که احکام قضاییه، احکام قضایی هم مثل حکم حکومتیه، فقط مربوط به مواردی است که یا خصومتی باشه یا جرمی باشه دیگه. یعنی میان پیش حضرت دعواشون شده، حضرت میان میگن که آقا مثلا نمیدونم حق با این است مثلا نمیدونم و امثال این حرفا. خب حالا باز همین احکام قضایی هم این سوال توش هست که بعضی از کارهایی که حضرت اونجا میکنن آیا ازش ثوابته کلی میشه فهمید یا نمیشه فهمید دیگه. امیرالمومنین صلوات الله علیه یکی از اوصافش این است که حضرت اقضا بودن دیگه، اقضا هم علیان، یعنی خیلی قاضی بودن و خیلی قاضی بودنشون ظاهرا یک بچه خیلی مهمش اینه که از ظرافت های در قضاوت استفاده می کردن که کار به حکم قانونی نرسه و خود به خود بدون اون مقدم حرفا مقدماتش خصومت رو حتمش بکنه. مثل داستان مفصلی که خوندین، مثلا دو نفر فرقی مثلا سر بچه دعوا کردن، حضرت فرمودن که حالا مثلا الان شمشیر رو در میارم میکشمش، مثلا یکیشون مثلا جیغ زد و پس این معلوم مادرشه دیگه. حالا مثلا یه کار شد که نیستش، که یه کار مثلا تشریعی که نیستش، که اگه ازش یه ملاک کلی بکشیم بیرون، بگیم بله مثلا در اسلام هر وقت رفع سر یه بچه دعوا کردن مدعی ها رو میشونی بچه رو میزنی وسط، بعد یکی میاد داد منه آی بچه رو نصف میکنم هر کس جیغ زد باشه مادرش. خب ولی این نیست علال قاعده، کسی اینجور برداشت نکرد، چون اگه اصلا شعاره این روش دنبال بکنه خدا به بعد دوت خانم ها جیغ میزنن دیگه، میشه یه قانون. این علال قاعده چیز یه راهکاریست برای اینکه خصومت خود به خود فصل میشه.
شأن پنجم نمیشه
چی؟
شأن پنجم نیستم کوره بیاد جلوی آفتاب.
اگه حضرت به کسی این راهنمایی رو بکنن، ممکن البته اونجا راهکار تشخیص مثلا، چرا اگه حضرت بیان راهنمایی بکنن میشه مصداق همون پنجمی، درسته؟ یعنی در واقع این قضاوت ها اونایشون که حکم نیستش و صرفا یک عمله، یه نوعی تشخیص موضوع هست و ارائه راهکار. ولی خب خیلی موارد هم هست که حضرت حکم قضایی کردن دیگه، خواهیم در واقع اون که بحث مل بحث ماست، حکم قضاییشونه، کارهایی که ازش حکم استفاده نمیشه و قابل تعمیم هم نیست توی قسم هفتم داخل نمیشه.
چرا اینا رو زیرن حکم حکومتی های خاص نمیدنه؟
خب اسمش خب حکم حکومتی هست، حکم قضاییه دیگه. حکم قضایی مربوط موارد جرائم اجتماعی یا خصومت ها، درسته؟ ولی حکم حکومتی نه، جرم و جریمه در کار نیست، خصومتی هم در کار نیست. شعار مصلحت میده که چی برای کسی حرام کن. مثلا فرقی تو هم روایت مثلا متعه، بعد گفتن مثلا حضرت به فلانی و فلانی که فرمودن که مثلا من بر شما مثلا حرام میکنم مثلا متعه رو، گفتن این حکم حکومتی است، هیچ کاری نداره، چون حضرت یکی از شونشون بالاخره مولویت حضرت و اولا بودنشون نسبت به انسانها که مسلم استش. خب میتونن یه چیزی رو برای کس خاصی مثلا حرام بکنن دیگه، هیچ اتفاقی هم نمیافته.
یعنی این حکم قضایی همون حکم حکومتی هست که تو شرایط خصومت و نزاع
ثابت شده. بله، بعد آخه ببینیم حکم قضایی یکی از چیزای از نظر فقهی هم، چون قضا یکی از الزامات جامعه است، همه قبول دارن که حکم قضایی یه شأنی است که بعد به فقیه هم سرایت میکنه، درسته؟ اما احکام حکومتی سرایتش به فقها تابع نداره ولایت فقیه دیگه، یعنی معونش بیشتر اونه که ولایت‌های قبول دارن، میگن فقیه میتونه حکومتی کنه، میگن آقا من از فردا بر تو ازدواج رو حرام کردم، مثل اون روایت آدم میگن من بر تو مدعا رو حرام کردم چون تو در شرایطی هستی که آبروت میره مثلا فرض کن، یا مثلا موجب آبروزی برای شیعیان میشی. اونایی که ولایت فقیه قبول ندارن میگن خب فقیه حق نداره همش حرف بزنه، تو چه کاری که مثلا بگی من بر تو ازدواج رو حرام کردم، تو فقط این مسئله شرعی بگی، بگی ازدواج کردن کلا حلاله، درسته؟ در شرایط کذا و کذا هم حرام است، نمیدونی بر کسی چیزی حرام حلال کنه. اما احکام قضایی جنسش هم گاهی متفاوته، ادلهش هم عام‌تر است و توسعش بیشتر.
جنسش
نه
فقط
چه فرق داره، فقط شرایط خصومت و نزاع. خب همین آخه خصومت و نزاع یکی از خصومت کشیده است که بالاخره باید فصلش کرد، نزاع هر جامعه به فصل خصومت محتاجه، هیچ که احتمال نمیده که آقا فصل خصومت فقط مال امام معصوم است، در اصل غیبت کسی فصل خصومت نکنه، درسته؟ جرائم هم لااقل بعضیاش حتما نیاز به چی داره، نیاز به مجازات داره، ولی تو جامعه رواج پیدا میکنه. یک مرتبه از خلاص احکام جرائم اجتماعی هم همه گفتن غیر از امام معصوم تون انجام بدن، اما احکام حکومتی خب انقدر ضرورت نداره، اولا ثانیا یه مقدار زیادی با حقوق اشخاص در تعارض دیگه، میگه ار را برسه که خونه تو باید بفروشی مثلا، تو باید باشی بریم مثلا فلان جا شاغل بشی و امثال این حرفا، لذا یه دست فقها دستشون نمیره دیگه، این فقط مال امام معصوم است، امام معصوم این برتر دیگه کسی حق مثلا نمیذاری نداره. البته حالا عمده فقها که تو این مسائل ولایت فقیه رو قبول دارن، ولی حالا یه دم تشکیل
میگه باب حسبه
قبول، از باب یعنی اموری که جزء ضرورت های اجتماع است و شعار متولی برای آن تعیین نکرده است، به قول شیخ انصاری فقط برای این آدم خلاص صغراشو تفهیم کنه که با اونجا ضرورت هاست، اگه اینا نباشه درست نمیشه دیگه. تا سالهای سال مثلا وقتی قانون میگفت خونت رو از خراب کنیم میخوایم خیابون رو تعریض بکنیم، یه دل زیر باها نمیرفتن گفتن به چه حقی میخوای خونه ما رو خراب بکنید، خونه خودمون رو نمیخوایم خالی کنیم، باید بفهم که اینجا ضرورت این کار رو نکنیم، شهر از یک ترکیب عجیب و غریب
واسه تشکیل خواهد شد دیگه. بله اگه قوه قاهری باشه بابا دو طبقه بیشتر نساز، اینجا عقب نشینی بکن، اینجا این کارو بکن، تصرف در ملک شما بکن که شهر شهر بشه، بفهمیم ضرورته. بعد ما خط باب این که متولی نداریم واسه به عهده فقیه. اینا کلا هفت تا شأن در حوزه مسائل قانونی.
شو در قانون قضایی آخرش که اون حکمی که مدل میکنه همون حکمی که طبق قواعد کلی بر انجام بده دیگه. همچنین مثالی که دادیم یه تشخیص مثلا مجرم اومد از یک راهکار خاصی استفاده کرد،
خب ولی ببینید شعاره چیز نمیکنه، خبر نمیده، نمیاد بگه من طبق موازین پیش رفتم فانت مجرم. درسته بخش قاضی، قاضی انشاء میکنه، میگه حکم تو. لذا وقتی میگفت حکم تو، حکمش بر دیگران هم چی بود؟ نافذ بود. درسته؟
خب ولی مثلا با اون راهکار مشخص کردن که کی مجرم؟
نه مشخص کردن، بعد انشاء هم فرمودن. شما مثلا دو تا فرمان پیشتون ادلهشون رو بگن، شما میگه خب بله دیگه طبق مثلا موازین ایشون بدهکار، شما طلبکار. میگم خب آقا نظرش اینه، میخوام شما میرن. ولی اون بدهکار خودش بدهکار واقعی تلقی نمیکنه. این نظر شما نپذیرفت، نپذیرفت. اما شما انشاء کردین. درست گفتین من حکم میکنم که تو بدهکاری، یا که در متن واقعا بدهکار باشه، از این بعد چی میشه؟ بدهکار میشه. درست یعنی حکم شما میشه موضوع، برای اینکه این بدهکاری در ظرف اعتبار محقق بشه. برای که در متن واقعی چی؟ نبوده. لذا قاضی وظیفه داره که حکم بکنه و اون حکمه هستش که شأن خلاصه فقیهه، و الا قضاوت به معنی نظر دادن که شأن فقیه نیستش، که شما میتونید بشین قضاوت کنید بگید به نظرم الان مقصر این شریک اون نیستش، اینجا مقصر پدر پسر نیست، اینجا مقصر شوهر زن نیست. درست نظر میدین دیگه، ولی الزامی بر کسی نمیاره. درست خب اینا هفت تا شأن در حوزه مسائل قانونی، چند تا شأن در حوزه مسائل تربیتی، چند تا حوزه مسائل تکمیلی که ان حالا دیگه فرصت نیست جلسه بعدی مرور کنیم. ولی رو موضوع حوصله کنید، فکر بکنید، این فرمایش آیت الله علی دوستم حوصله کردید بخونید، که هرچی این شؤون انسان دقیق‌تر و تفصیلی‌تر تشخیص بده توی فقه ثمرات خیلی خوبی میشه ازش به دست آورد. اللهم صل علی محمد.